أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. در مباحث اصول عملیه بودیم. یک مقدمه عرض می کنم و بحثمون را در تنبیهات اصل براءت انشاءالله ادامه می دیم. مقدمه اول عرضم درباره تعریف اصول، اصول عملیه تعریفشون شده. می فرمایند بنابر تعریف آخوند در کفایه، می فرماید ما ینتهل مجتهد، ما ینتهی الیه المجتهد بعد الفحص والیأس عن الدلیل. اون چیزی که مجتهد به اون میرسه بعد از فحص و یأس از دلیل، تفحص بکنه به طور کامل و مایوس بشود از وجود دلیل، اون وقت نوبت میرسه به اصول عملیه. این تعریف مرحوم آخوند. البته این تعریف بر یک مبنایی است. با اون مبنا این است که ما در شرع مقدس هیچ موردی نداریم که خالی از حکم باشه. چنین موردی وجود نداره. شرع مقدس تمام احکام را برای تمام موارد مورد ابتلای بشر بیان فرموده. بر این مبنا وقتی مجتهد تفحص کرد و مایوس از وجود دلیل شد، نوبت می رسد به اصول عملیه. ولی تا مایوس نشده باید پیگیری کنه، باید دنبال کنه، چون می داند که ما موردی خالی از حکم نداریم. اما بعضی از عامه اهل سنت معتقد هستند که این چنین نیست که شارع مقدس برای همه موارد حکم بیان کرده باشه. ما جاهایی هم داریم، مواردی هم داریم که شارع در اونها سکوت کرده و حکمی ارائه نفرموده. اونا اینجور میگن. و بنابر اون مبنا وقتی مواردی هست که خالی از حکمه، بنابراین نمیتونیم بگیم بعد از فحص از دلیل و یأس از دلیل نوبت میرسه به اصول عملیه. بنابراینه که همه جا حکم داشته باشه. ولی وقتی همه جا حکم نداره، یک منطقه ای هم هست که اونجا خالی از حکمه. بنابراین دیگه نمیتونیم بگیم اونجا هم باید به اصول عملیه رجوع بکنیم. ولی چون علمای ما فقهای شیعه معتقدند که هیچ موردی خالی از حکم شرعی نیست، این تعریف طبق اون مبنا البته درسته و صحیحه. بحث دیگر و مقدمه دیگر اینه که این اصول عملیه بحثشون بحث اصولیه، نه اینکه بحث فقهی است. ما اینها رو به عنوان قواعد فقهی بحث نمی کنیم، به عنوان اصول بحث می کنیم. بنابراین جای بحث از اینها علم فقه نیست، علم اصوله. و فرق است بین اصول عملیه و قواعد فقهیه. قواعد فقهیه یک قواعد کلی هستند که مجتهد اونها رو استنباط میکنه، بعد هم اینها رو در ابواب مختلف فقهی مورد استفاده قرار میده. مثلا قاعده طهارت که در بحث طهارت و نجاست جاری میشه، اما قاعده حلیت، قاعده اباحه خیلی دامنه‌دار گسترده هست و در بیشتر ابواب فقهی جاری می شود. خب به اینا میگیم قواعد فقهی و اینا از اصول استنباط می شن. اما اصول عملیه اون اصولی هستند که در طریق استنباط واقع می شوند، یعنی میشن کبرای استنباط، در حالی که قواعد فقهیه کبرای استنباط نیستن، خودشون استنباط شدن. بعد در فقه ما اونها رو تطبیق میدیم بر موارد و مواقع مختلف. علی‌هذا فرق است بین اصول عملیه و قواعد فقهیه، و این اصول عملیه بحثشون اصولیه برای خاطر اینکه ما اینها رو اثبات میکنیم، برای اینکه در موقع استنباط فقهی کبرای دلیل ما واقع بشوند. به این لحاظ حالا شیخ انصاری معتقد است که اصول عملیه منحصر است در 4 تا: براءت و استصحاب و تخییر و احتیاط. ایشون به حصر عقلی قائل است، به اینکه 4 تا بیشتر ندارد. مرحوم آخوند این حصر عقلی را قبول نداره و معتقد است که این قاعده طهارت هم از اصول عملیه است، بنابراین منحصر در 4 تا نیست بلکه 5 تاست. منتها آخوند هم نظرش اینه که اهم اصول عملیه 4 تاست. شیخ میگوید منحصر در 4 تاست و نه بیشتر. آخون میگوید منحصر در چهار تا نیست، پنج تاست، منتها اهمشون اون چهار تاست. باقی میمونه این عرض کنم حضورتون که قاعده طهارت که آخون این رو هم از اصول عملیه حساب میکنه، ولی میگه این اهمیتش مثل اون بقیه نیست. اما البته اشکال فرمایش مرحوم آخون این است که نه، قاعده طهارت جز اصول عملیه نیست، جز قواعد فقهیه است، یعنی در طریق استنباط واقع نمیشه، خودش استنباط میشه در فقه و بعد هم تطبیق میشه بر موارد و در جاهای مختلف فقهی. پس در حصر و عدم حصر ما این دوتا نظریه را داریم. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم اینه که وجه حصر چیه؟ اون گونه که مرحوم شیخ بیان کرده که اصول عملیه منحصر در چهار تاست، وجه حصرشون چیه؟ فرمایند وجه حصر اینه که مورد مشکوک یا حالت سابقه دارد یا حالت سابقه ندارد، از این دو حال بیرون نیست. در صورتی که حالت سابقه داشته باشد، مورد استصحاب. در صورتی که حالت سابقه نداشته باشد، ببینید بین نفی و اثبات، حالت سابقه داره یا نداره، اگه داره مورد استصحاب، اگه نداره اون وقت ببینیم چه اقسامی ازش داره. در صورتی که حالت سابقه ندارد، یا احتیاط ممکنه یا احتیاط ممکن نیست. گاهی احکام جوریست، شک در احکام جوریست که نمیشه احتیاط کرد، ولی گاهی جوری هست که میشه احتیاط کرد. مثلا وقتی دائر بین وجوب و حرمته، خب نمیتونیم احتیاط کنیم، هم واجب را امتثال کنیم هم حرام را امتثال کنیم، قابل احتیاط نیست. اما بعضی جاها قابل احتیاطه، مثلا شک دارید در اینکه این واجبه یا واجب نیست، مثلا مستحب، یا شک دارید در این که آیا این حرامه یا حرام نیست، خب میشه احتیاط کرد. وقتی شک در وجوب دارید و عدم وجوب، احتیاط میکنید انجامش میدید. وقتی شک در حرمت و عدم حرمت دارید، احتیاط میکنید ترکش میکنید، جاها احتیاط ممکنه. لذا در مقسم میگیم بعد از آنی که حالت سابقه ندارد، از این دو حال بیرون نیست، یا احتیاط ممکنه یا احتیاط ممکن نیست. در دوران امر بین وجوب و حرمت احتیاط ممکن نیست. خب اینجا مجرای تخییر دیگه، ما مخیریم بین فعل و ترک، یا این را انجام بدیم به عنوان واجب یا ترکش کنیم به عنوان حرام. احتیاط نمیشه کرد، پس باید رجوع به تخییر بکنیم. اینم میشه مجرای تخییر. و اما در صورتی که احتیاط ممکن باشد، در این فرض که احتیاط برای ما ممکن هست، اینجا هم دو حالت پیش میاد. یا این است که به حکم دلیل عقلی یا به حکم دلیل نقلی احراز می کنید که شارع مقدس از واقع صرف نظر نکرده، واقع را می خواهد، هرچند که ما شک داریم در واقع. احتیاط هم که ممکنه، احراز هم کردیم که شارع میخواد واقع را، راضی به ترک واقع نیست. خب اینجا جای احتیاطه. اگر احراز شد یا به دلیل عقل یا به دلیل نقل، احتیاط هم که ممکنه، شارع هم که صرف نظر نفرموده از واقع، بنابراین اینجا دیگه مجرای احتیاطه. و اما اگر چنین دلیلی نداریم، نه دلیل عقلی داریم و نه دلیل نقلی داریم برای اینکه شارع از واقع صرف نظر نکرده، چنین دلیلی در دست نداریم، در این صورت مجرا مجرای براءت. اما دیگه باید به اصل براءت رجوع بکنیم. این وجه حصری است که جناب شیخ اعظم رحمت الله علیه یا به قول بعضی از اساتید ما صلوات الله علیه بیان کرده است. وجه حصر خوبیه. آیا این وجه حصری که ایشون ذکر کرده تام و تمامه؟ یعنی دیگه واقعا نمیشه یک موردی یا مواردی پیدا کنیم که این موارد درش نیست؟ یعنی بر هیچ یک از این مواردی که گفتیم تطبیق نمی کنه یا خارج میشه از این موارد. مثلا از جایی که جای تخییره، این از اونجا خارج میشه، یا مثلا جای احتیاطه از اونجا خارج میشه. بله، یه مورد میشود مثال زد، اون اینه که اگر ما الان در عصر غیبت کبرا شک کنیم آیا نماز عید عیدین واجبه یا حرام یا مثلا مستحب، شک کنیم در وجوب یا در حرمت یا در استحباب. خب طبق بیان شیخ و اون تقسیمی که کردیم، از کنم حضورتون که احتیاط ممکن نیست، چون دائره بین وجوب و حرمت، احتیاط ممکن نیست. پس چون احتیاط ممکن نیست، طبق وجه حسن شیخ باید رجوع به تخییر بکنیم. پس روز عید مخیریم بین اینکه نماز عید بخونیم یا نخونیم. اگر عرض کنم حضورتون که واجب باشه بخونیم، اگر حرام باشه نخونیم، عنوان تخییر. مقتضای وجه هست شیخ اینه که اینجا جای تخییره، در حال که کسی حکم به تخییر نمیکنه. نگفتن شما روز عید مخیرید که نماز عید بخونید یا نماز عید نخونید، بلکه مثلا میگن مستحب بخونید یا مثلا رجاءً نماز عید رو بخونید، ولی کسی نگفته مخیرید. فتوای به تخییر در اینجا داده نشده. علاهازا یک چنین موردی میشود گفت که از این تقسیمی که شیخ کرده و وجه حصری که شیخ ذکر کرده خارجه. در این حال ولو این که مثلا یک نقضی بر این وجه حصر شیخ وارد بشه، ولی انصافا وجه حصر خوبیه، یا تام و تمامه که مو درزش نمیره، یا اگرم تام و تمام نیست در این حد مثلا تام و تمام نیست، و الا در بقیه موارد کاملا این وجه حصر شیخ جواب میده. یا باید به تخییر یا احتیاط یا براءت یا استصحاب و یکیش مراجعه بکنه. حالا این مورد مثلا میشود استثناء کرد. این هم عرض کنم که مقدمه سومی که در اینجا خواستیم عرض بکنیم. و حالا اولین تنبیه از تنبیهات اصل براءت. این تنبیه خیلی تنبیه مهمیه و می شود گفت که اختصاصی هم به اصل براءت نداره. در سایر اصول عملیه هم این تنبیه کارآمده و جواب میده. و اون اینه که شرط اجرای اصل براءت این است که ما اصل موضوعی نداشته باشیم. براءت به عنوان یک اصل حکمی، مثلا بگیم اصل عدم وجوب یا اصل عدم حرمت، خب اصل براءت جاری میکنیم. وقتی شک در وجوب داریم میگیم اصل عدم وجوبه، یا اینکه شک در حرمت داریم میگیم اصل عدم حرمته. اما مشروطه به این که در مورد این اصل براءت حکمی ما اصل موضوعی نداشته باشیم. در صورتی که اصل موضوعی داشته باشیم، این اصل موضوعی بر اون اصل حکمی حاکمه، اصلا موضوع رو از دستش میگیره. موضوع رو از تحت شمول اون اصل براءت حکمی خارج میکنه. ولذا اگر شما اصل موضوعی داشته باشید، دیگه نوبت به اصل براءت حکمی نمیرسه. نباید برید به سراغ اصل براءت حکمی. حالا برای این مطلب دو تا مثال عرض میکنم. مثال اول در مورد اسیر عنبی است که اذا غلا، وقتی جوش آمد نجس میشه، وقتی ذهاب ثلثین شد طاهر میشه. خب حالا عرض کنم حضورتون که اسیر عنبی غلیان پیدا کرد. حالا ما شک میکنیم آیا ذهاب ثلثین شده یا ذهاب ثلثین نشده. اگر بخواهید به اصل براءت حکمی رجوع کنید، خب میگید اصل اباحه هست، من شک دارم این نجسه یا نجس نیست، نمیدونم. خب اصل براءت میگه اصل اباحه هست، پس پاکه، پس طاهره، پس میشود استفاده کرد. اما از اون طرف ما یک اصل موضوعی داریم در اینجا. اصل موضوعی اینه که ما شک داریم این که جوش آمده، مقدار جوشیده، آیا ذهاب ثلثین شده یا ذهاب ثلثین نشده. خب شما اینجا استصحاب موضوعی دارید، یعنی استصحاب می کنید عدم ذهاب ثلثین رو. قبلا که جوش آمد ذهاب ثلثین نشده بود، الان نمیدونم ذهاب ثلثین شده یا نشده، آیا یک ثلث باقی مونده یا بیشتر باقی مونده. استصحاب میکنم بقای بیشتر از ثلث را. این استصحاب موضوعی میگوید که ذهاب ثلثین نشده. از اون طرف اصل براءت حکمی میگه این مباهه برایشون. اما چون اصل استصحاب موضوعی در اینجا جاری هست، نوبت به جریان اون اصل براءت نمیرسه. این مثال اولی که در اینجا مطرح. مثال دوم راجع به جلال، شتر جلال یا نجاست خار. خب این باید استبراء بشود تا طاهر بشود. حالا استبراءش چند روزه؟ آیا 7 روزه یا 10 روز؟ شک داریم مدت استبراء چند روزه، 7 روزه یا 10 روز. حالا 7 روز این استبراء شده، مثلا روز 8، حالا شک داریم در این که این مثلا پاک شده، طاهر شده یا نه نشده. اگر اصل براءت جاری بکنید، میگوید که اصل اباحه هست. بله، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. من شک دارم این حلال یا حرامه. بله، اصل حلیت، اصل اباحه میگوید که این حلاله، حرام نیست. این اصل حکمی. اما چه کنیم؟ ما در اینجا اصل موضوعی داریم. الان 8 روز از استبراء گذشته، شک داریم در این که آیا جلال باقیه یا جلال برطرف شده. خب استصحاب جلال می کنیم. حالت سابقه این جلال بوده، حالا شک داریم این حالت سابقه باقی است یا باقی نیست. استصحاب جلال میکنیم، بنابراین میگیم این همچنان جلاله، دیگه نوبت به اصل اباحه نمیرسه، نمیتونیم اصل اباحه جاری بکنیم. پس این شرط در اینجا شرط بسیار بسیار مهمیه در مورد همه اصول، علل خصوص در مورد اصل براءت که ما وقتی اصل موضوعی داشته باشیم دیگه نوبت به اصل حکمی نمیرسد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.